خلقیات ما ایرانیان، نوشته محمد علی جمالزاده، بخش پنجم. از جمله اروپایی‌های بسیار معدودی که مشهور است ایران و ایرانیان را خوب شناختند، گوبینو دیپلمات و دانشمند مشهور فرانسوی است که دو بار در ایران مأموریت سیاسی داشته. توی پرانتز، مرتبه اول 3 سال از 1855 تا 1858 میلادی و مرتبه دوم 1 سال از 1861 تا 1862 میلادی، پرانتز بسته، و دارای تصانیفی چند درباره مملکت ما می باشد. وی در کتاب خود موسوم به 3 سال در ایران عقایدی در باب ما ایرانیان نوشته که از آن جمله است: ایرانی ها تمام آنچه را عرب ها از فهم آن عاجزان می فهمند و هوش آنان هر معنایی را در می یابد. چیزی که هست، فهم و شعور ایرانیان استوار نیست و قوه تعقلشان اندک است، ولی آن چیزی که بیشتر از همه چیز ایرانیان فاقد آن هستند وجدان است. در جای دیگر می گوید: زندگانی مردم این مملکت عبارت است از سر تا پا یک رشته توطئه و یک سلسله پشت هم اندازی. فکر و ذکر هر ایرانی فقط متوجه این است که کاری را که وظیفه اوست انجام ندهد. ارباب مواجب گماشته خود را نمی دهد و نوکرها تا بتوانند ارباب خود را سر و کیسه می کنند. دولت یا اصلا حقوق به مستخدمین خود نمی دهد و یا وقتی هم می دهد کاغذ سند می سپارد و مستخدمین هم تمام سعی و کوشششان در راه دزدیدن مال دولت و اختلاس است. از بالا گرفته تا پایین در تمام مدارج و طبقات این ملت جز حق بازی و کلاه برداری بی حد و حصر و بدبختان علاج ناپذیر چیز دیگری دیده نمی شود. و عجب آن که این اوضاع دلپسند آنان است و تمام افراد ناس هر کس به سهم خود از آن بهره‌مند و برخوردار است و این شیوه کار و طرز زندگی روی هم رفت از زحمت آنان می‌کاهد و برای آسایش و بیکاری و بیاری میدانی فراخی برای آنان فراهم می‌سازد و رفته رفته این سبک زندگی برای آنان حکم بازی و سرگرمی پرتفریح و تفننی را پیدا می‌کند که احدی حاضر نیست به این آسانی ها از آن دست بردارد. و نیز او نوشته است: محال است که انسان یک ربع با یک نفر ایرانی صحبت بدارد. آن ایرانی هر که میخواهد باشد و آن صحبت در هر موضوع و مقوله‌ای باشد بدون آنکه اصطلاحاتی از این قبیل به گوش برسد: ما شاء الله، ان شاء الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمدلله و عبارات دیگری از همین نوع. و اگر عده مستمعین بیشتر از یک نفر باشد، شخص متکلم در موقع ادای این جملات که همه دال بر تدین و خداپرستی و پارسایی اوست، این عبارتها را با آب و تاب تمام و قرائت مالا کلام به شیوه مؤمنین و ابرار و اخیار از بیخ گلو و بن دماغ تلفظ می نماید. ولی در همین حال حقیقتی است غیر قابل انکار و بلا تردید که از بین 20 نفر ایرانی که به همین شیوه ورع فروشی نموده تقدس به خرج میدهند و جانماز آب میکشند، یک نفرشان صادق نیست. و واقعا جای تعجب است که چگونه افراد ملتی بدین درجه گرفتار بلای عام درویی و نفاق و تزویر باشند، در صورتی که احدی هم فریب آن را نمیخورد، ولو در ظاهر همه به یکدیگر نان قرض داده بله بله به هم تحویل بدهند. همین گوبینو در کتاب معروف خود موسوم به ادیان و فلسفه های آسیای مرکزی درباره جوانان ایرانی که در اروپا تحصیل می کنند چنین نظر داده است. در جای دیگر کتابش می خوانیم: حسین قلی آقای جوانی است ایرانی که در مدرسه نظامی سنسیور در فرانسه درس خوانده و دشمن عرب و عاشق دین زرتشت است و معتقد است که باید لغات عربی را از زبان فارسی بیرون کرد و از خودش زبانی مندرآوردی می سازد و به همان شیوه دلیل، شعر فرانسوی، چیز می نویسد. وی فردی استثنایی نیست، بلکه کلیه ایرانی هایی که از اروپا برگشته اند، حتی آنهایی که در آنجا تعلیم و تربیت یافته اند، آنچه را از ما آموخته و یا خود دیده و سنجیده اند، به وضعی خاص و طرزی عجیب فهمیده و دریافته اند که ابداً ربطی با طریقه ما ندارد. و عقیده و نظر آنها هرچند ضمناً تغییر کلی هم پذیرفته باشد، لکن به هیچ وجه در طریقه اروپایی سیر نکرده است. همین گوینو، دانشمند معروف فرانسوی، در کتاب خود که 3 سال در ایران نام دارد و آقای ذبی‌الله منصوری آن را به فارسی ترجمه نموده و به شماره 21 که از نشریات روزنامه کوشش به چاپ رسیده است، در باب اخلاق ایرانیان مطالب بسیار دارد و از آن جمله می نویسد: برای چه ایرانی اینقدر ریاکار شده و چرا تا این اندازه در تقدس و اظهار زهد غلو می نماید و حالان که باطنن اینقدرها مؤمن نیست؟ و به چه سبب غالب این مردم حرفی را که می زنند غیر از آن است که در حقیقت فکر می کنند و به قول خودشان زبانشان در گرو دل دگر است؟ هر مذهبی که وارد ایران شود به درویی و شک و تردید جبلی ایرانیان برخورد خواهد کرد. ایرانی ملتی است که از چند هزار سال قبل از این با صدها مذهب مختلف به کنار آمده است و خصوصا مسئله مذاهب پنهان به طوری این ملت را شکاک و درو و بوقلمون صفت بار آورده است که محال از شخصی بتواند به گفته آنها اعتماد نماید، زیرا هر چه میگویند غیر از آن است که فکر میکنند و آنچه فکر میکنند غیر از گفتار آنهاست. سر جان مکدونالد انگلیسی درباره اخلاق ایرانیان بدین قرار اظهار نظر نموده است: ایرانیان چنان که مشهور است نژادی خوش‌سیما و مردمانی مهمان نواز می باشند و در مقابل مصائب بردباری و نسبت به بیگانگان مهربان هستند و در رفتار و کردار بی نهایت مؤدب و ملایمند و حرکات سکنتشان دلپذیر است. گفتارشان گیرنده و دلفریب و مصاحبتشان گوارا و دلپذیر است، ولیکن در عوض فاقد بسیاری استفاده پسندیدم، چنان که در تمام فنون مکر و حیله و درویی و ریاکاری ماهرند و نسبت به زیر دستان شقی و قدار و در مقابل زبردستان افتاده و فروتن می باشند. از این گذشته مردمی هستند بیرحم و کینخواه و حریص، فاقد ایمان و محروم از صفات قدرشناسی و شرافتمندی. هنری مارتین نام از کشیشان انگلیسی که به قصد ترجمه انجیل و تورات به فارسی در سال 1811 میلادی به ایران آمده و 10 ماه در شیراز اقامت داشته، زیرنویس: ترجمه انجیل را به دستیاری میرزا سید علی نام، شوهر خواهر جعفر قلی خان، به اتمام رسانید و به وسیله سفیر انگلستان سر اوزلی به فتحعلی شاه تقدیم نمود و بعدا این ترجمه فارسی در پیترزبورگ به چاپ رسید. منظور همون شهر سن پیترزبورگ هستش که استاد بزرگ نوشتن پیترزبورگ. دنبالی مد در کتاب شرح زندگانی خود در باب ایرانیان می نویسد: این ملت بیچاره از ظلم و استبداد حکومت خود که هیچ چیز قادر نیست که جلو ظلم و اجحافش را بگیرد و یا حتی تخفیف بدهد، فریادش بلند است. زهی اروپای سعادتمند و زهی سعادت فرزندان جاف. ملت‌های اروپایی چقدر نسبت به این ملت ایران سربلند به نظر می‌رسند و با این همه ایرانیان مردم باهوش و دلزنده‌ای هستند و استعداد دارند که بزرگترین و قادرترین ملت مشرق زمین باشند و تنها چیزی که کم دارند همانا یک حکومت خوب و صالح است و مذهب مسیح. همین شخص در مورد صحبت از عبور شاه از خاک رعایا در ایران چنین نوشته است: در تمام طول راه هر جا که شاه عبور کند، مردم و رعایا از این قضیه چنان هراسناک و متوحشند که گویی مصیبت آسمانی بر آنها نازل شده است. تا اون و امراض و قحطی در مقابل بلا و مصائبی که از طرف ملازمان شاه به نسبه به مردم وارد می گردد چیز کمی است که در حساب نمی آید. جیمز موریه، مؤلف کتاب مشهور سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، هم در این کتاب و هم در سیاحتنامه های خود در ایران مطالب بسیاری درباره اخلاق ما نوشته است و شاید هیچ کس مانند او داد سخن را در این باب نداده باشد و خود او نیز در مقدمه حاجی بابا میگوید: حالا ایرانی ها خواهند گفت که این فرنگی تو کوک ما رفته است. ما در اینجا 2 قطعه از قضاوت های او را میآوریم که در یکی حقیقتاً تو کوک ما رفته است و در دیگری تمجید از استعداد ما نموده است. اما آنچه در مذمت ما گفته: یاران به ایرانیان دل مبندید که وفا ندارند و آدم را به دام می اندازند. هرقدر به امارت ایشان بکوشی به خرابی تو می کوشند. دروغ ناخوشی ملی و عیب فطری ایشان است و قسم شاهد بزرگ این معنی. قسمای ایشان را ببینید، سخن راست را چه احتیاج به قسم است. به جان تو، به جان خودم، به مرگ اولادم، به روح پدر و مادرم، به شاه، به جقه شاه، به مرگ تو، به ریش تو، به سبیل تو، به سلامون علیک، به نان و نمک، به پیغمبر، به اجداد طاهرین پیغمبر، به قبله، به قرآن، به حسن، به حسین، به 14 معصوم، به 12 امام، از اصطلاحات سوگند ایشان است. خلاصان که در روح و جان مرده و زنده گرفته تا به سر و چشم مقدس و ریش و سبیل مبارک و دندان شکسته و بازوی بریده تا به آتش و چراغ و آب حمام همه را مایه می‌گذارند تا دروغ خود را به کرسی بنشانند. این دروغ‌ها را باور نکنید. توی پرانتز از حاجی بابا زیرنویس: اینجا شاید بی مناسبت نباشد که تذکر بدهم که ترجمه این کتاب را به شیخ احمد روحی کرمانی، شهید راه آزادی، نسبت دادم، ولی در حقیقت چون که اکنون اسناد بسیار محکم در دست من موجود است، مترجم میرزا حبیب اصفهانی بوده است و همین برای من مسلم است که نویسنده کتاب هم همان جیمز موریه انگلیسی است و کس دیگری نیست. و خیلی متاسفم که پس از تنقیح و تجدید نظر که مدت چند ماه در ترجمه فارسی آن به عمل آوردم و تمام کتاب را به خط خود نوشتم و برای یکی از مؤسسات نشر کتاب به تهران فرستادم، هنوز به چاپ نرسیده است. و بسیار تعجب نمودم وقتی یکی از مجله‌های مصور تهران ایرادهای سخت ناحق بر این کتاب و بر من که در صدد طبع آن بودم و بر اداره‌ای که خیال چاپ آن را داشت وارد ساخت. با این همه امیدوارم که به طبع آن کامیاب گردم. نباید فراموش نمود که معروف است که در تمام ادبیات دنیا 3 کتاب نوشته شده است که در نشان دادن اخلاق اقوام بهترین کتاب هاست. یکی 1001 شب، دوم ژیل بلاس و سوم همین کتاب حاجی بابا. از قضا کتاب ژیل بلاس را نیز به موجب اسناد متقنی که در نزدم موجود است همین میرزا حبیب اصفهانی ترجمه کرده بوده است. دنبالی متن: همین موریه در مدح و ستایش ایرانیان در سیاحتنامه خود در ایران چنین نوشته است: استعداد ایرانیان در اخذ و قبول عادت و رسوم و طرز فکر و اندیشه سایر ملل و سهولتی که در تقلید و اقتضای اقوام دیگر دارند، عقیده کسانی را تأیید می نماید که می گویند اگر ایرانی ها مثل ترک ها به اروپا نزدیکتر بودند و روابط مناسباتی را که ترک ها با فرنگی ها دارند می داشتند، بلا شک به زودی در فنون جنگ و صلح با اروپاییان برابر و همترازو می شدند و به نتیجه در زمینه سیاست اروپا دارای مقام و اهمیت بیشتری می گردیدند. زیرنویس: متاسفانه سیاحتنامه اول و سیاحتنامه دوم موریه ظاهراً هنوز به فارسی ترجمه نشده است و این در صورتی است که هر دو در سال 1818 میلادی به فرانسه ترجمه شده و به طبع رسیده است. دنبالی متن: همین شخص در کتاب دومی سیاحت خود به ایران، روزی که در سال 1816 میلادی دارد از خاک ایران بیرون می رود، چنین نوشته است: در ایران هیچ اسباب دلبستگی و علاقه نمی شود، چون که مردم به استثنای عده‌ای معدودی دورو و مزبزب هستند و خاک ایران هم خشک است و از هر نوع مرض زمین و زمان را پر کرده است. برای چون ما اشخاصی که در اینجا از هر ملت متمدنی هزاران کیلومتر دور افتاده ایم و به ندرت از دوستانمان پیامی میرسد و به هیچ وجه اسباب تفریح و تفنن و نشست و برخاستی نداریم، واقعا زندگانی در ایران حکم یک نوع ترد و تبعید بلدی را دارد و در این لحظه که من از خاک ایران بیرون میروم، فقط تأثر و غصه‌ای که دارم به حال رفقا و همقطارهایی است که پس از من باز باید در این مملکت بمانند و این نیز خود بر غم و تأثیر من می افزاید. سر هی پوتینگر نوشته است: در میان خودی ایرانیان با هم ردیف و هم شأن خویش مهربان و مؤدبند، ولی در مقابل برتر از خود خاضع و متواضع و نسبت به زیر دستان زورگو و متکبرند. تمام طبقات وقتی که مورد مناسبی پیدا شود متساویان خسیس و فرومایه و نادرستند و نیز از تفتین و جاسوسی در استفاده از آنچه خودشان استعداد فوق‌العاده می‌خوانند ابا ندارند. دروغ را در صورتی که موجب تسهیل انجام منظورشان باشد نه فقط مجاز بلکه خیلی هم بجا می دانند. از حسن نیت و بلند نظری و حق شناسی تماماً بیگانه اند. در پایان این گفتار راجع به اخلاق ایرانی بدون هیچ گونه بیم انکار در اثر مشاهدات شخصی خودم اضافه می کنم که به نظر من ایرانی در حال حاضر منشأ هر نوع جور و شقاوت و زبونی و بیدادگری و به زور تصرف مال غیر می باشد و مایه ننگی است که طبیعت بشر را آلوده ساخته و در هیچ دوره و در میان هیچ ملتی مانند آن دیده نشده است. زیرنویس به نقل از کتاب تاریخ ایران در دوره قاجاریه، تعلیف گراند واتسون، ترجمه فارسی، صفحه 13. دنباله مهد، دانشمند و عالم علم اجتماعی فرانسوی نسبتاً معروف گوستاو لوبان در تاریخ تمدنات قدیمی خود درباره ایرانیان چنین آورده است:
اهمیت ایرانیان در تاریخ سیاست دنیا خیلی بزرگ بوده است، ولی برعکس در تاریخ تمدن خیلی خرد بوده است. در مدت دو قرن که ایرانیان قدیم بر قسمت مهمی از دنیا سلطنت داشتند، شاهنشاهی فوق‌العاده با عظمتی به وجود آوردند، ولی در علوم و فنون و صنایع و ادبیات ابداً چیزی ایجاد نکردند و به گنجینه علوم و معرفتی که از طرف اقوام دیگر که ایرانیان جای آنها را گرفته بودند چیزی نیافزودند. ایرانیان خالق نبودند، بلکه تنها رواج دهنده تمدن بودند و از این قرار از لحاظ ایجاد تمدن اهمیت آنها بسیار کم بوده است و سهم آنها در آنچه سرمایه ترقیات بشر را تشکیل می‌دهد خیلی ناقابل بوده است.
یک نفر انگلیسی زمانی که در تهران میدان مشق را می‌ساختند در آنجا بوده و نوشته است: ایرانی‌ها مردم عجیبی هستند. توپ ندارند و توپخانه ساختند و قشون ندارند و میدان مشقی ساختند که بزرگترین میدان مشق‌های دنیا است. تئودور نولد که از مستشرقین بسیار نامی آلمان که شاید بتوان او را زنده کننده تاریخ سلطنت ساسانیان خواند، زیاد معتقد به اخلاق ایرانیان قدیم نبوده است و از آن جمله در کتاب تاریخ سلطنت ماتا و هخامنشیان چنین نوشته است: وفا هیچگاه از صفات بارزه ایرانیان نبوده است. و در تاریخ ساسانیان خود بر اساس تاریخ طبری میگوید: ایرانیان که از قدیم الایام الی زمان ما آن همه به مبالغه از راستگویی سخن گفتند و آن را ستوده اند و از دروغگویی به بدی و زشتی یاد کرده اند، در حقیقت چندان علاقه‌ای بدان نداشته و ندارند. زیرنویس: به خاطر دارم که یک نفر از دوستان ایرانی هم معتقد بود که اگر ایرانیان قدیمان هم از دروغ نمی ترسیدند و دروغ در میان آنها زیاد شایع نبود، آن همه در هر موقع و در هر کتیبه در مذمت و نکوهش دروغ سخن نمی راندند. باید گفت خدا بخواهد که این نظر بی اساس و مبنی بر جهالت باشد. دنبالی متن در جای دیگر همین کتاب، متن آلمانی، صفحه 443، به صراحه از خودستایی و خودبینی ایرانیان سخن رانده است. همین نولکه که در موقع صحبت از انوشیروان و عنوان عادل که ایرانیان به او داده بودند میگوید: ولی طبعا باید دانست که مفهوم عدالت وقتی نسبت آن را به یک پادشاه مستبد ایرانی میدهند، عدالتی است که ماهیت آن مورد تغییر و تبدیل بسیار مخصوص واقع گردیده است. تاریخ ساسانیان، متن آلمانی، حاشیه 3 در صفحه 161. از جمله کسانی که در باب اخلاق ما ایرانیان سخنانی دارند و از لحاظ تاریخ هم زیاد قدیمی نیست، رابرت گراند واتسون انگلیسی است که درست 100 سال پیش در سال 1865 کتاب خود را موسوم به تاریخ ایران در دوره قاجاریه نوشته و آقای وحید مازندرانی هم آن را به فارسی ترجمه نموده است. در این کتاب چه از قول مؤلف و چه از قول اشخاص دیگر داوری هایی درباره ما ایرانیان شده است که اکنون قسمتی از آنها در اینجا نقل می شود. درباره صفات درباریان از زبان سر جان مالکوم معروف مؤلف تاریخ ایران می نویسد که صفات اتباعشاه در آن وضعی که از زمان آیین مادها و پارسیان باستان بوده تفاوتی حاصل نشده است. سپس خود مؤلف در خصوص ایرانیان چنین می نویسد: شاید صفت بارز ایرانیان آن نوع وطن پرستی نیست که در میان اروپاییان هست. یک فرد ایرانی شاید کمتر از هر فرد دیگری در روی زمین حاضر است در راه منافع کشور خود قدمی بردارد و وقتی او در فکر صلاح وطن خویش است که البته هیچگاه و به هیچ وجه با منافع شخص او قابل قیاس نیست و باز در دلش میپندارد در دنیا کشوری که شایسته مقایسه با ایران باشد وجود ندارد. به نظر من اگر اکثر ایرانیان محکوم به تبعید ابدی شوند و به آنها اختار شود که اگر باز پای به خاک اجدادی خود بگذارند سرنوشت مرگ خواهند داشت، مانند شیمیه نخواهند توانست از کثرت علاقه به تجدید دیدار وطن عزیز از بازگشت خودداری کنند و علاقه آنان به سرزمین نیاکان خیش نظیر دلبستگی اخلاف یهود است به بیت المقدس. صفحات 7 و 8. زیرنویس در مورد شیمه. متأسفانه مترجم توضیح در باب این کلمه نداده است و بر بنده نیز با وجود مراجعه به چند کتاب لغت معنی آن معلوم نکردید. بر جایی تأسف است که مترجم تنها به تکرار لفظ قناعت نموده و التفاتی نداشته است که خواننده آن را بفهمد یا نفهمد. مؤلف دنبالی سخن را در خصوص اخلاق ایرانیان بدین سان آورده است. از طرز سخنان ایرانیان در کشورهای دیگر راجع به وطنشان شنونده گمان می‌کند که ایران دلپذیرترین منطقه سراسر جهان است و هوای آن، آب آن، میوه‌های آن، خانه‌های آن، باغ‌های آن، اسب‌های آن، شکارگاه‌های آن، مناظر آن، زنان آن همه موضوع مبالغه آمیزترین تحسین از ناحیه ایرانیان مقیم هندوستان و اروپا است. ایرانیان در میان آثار بارز شکوه و جلال اروپایی لاف می‌زنند که سرزمین کشور او از هر جهت عالی‌تر است و در بین اروپاییان و در این خوشگذرانی آرزو می‌کنند روزی باز از سرچشمه شراب شیراز بنوشند و بانگ غزل‌های حافظ گوششان را نوازش دهد. صفحه 8. و باز در همین باب در جای دیگر، ایرانیان تقریبا از هر تیره و طبقه که نام برده ام مردمی سالم و نیرومند می باشند و شاید دلیل عمده کمی نسبی امراض مزمن یا ارثی در میان سکنه بالغ آنها اصلا ناشی از این حقیقت باشد که تمام کودکان در ایران از دوران طفولیت در معرض زندگی چنان سختی قرار می گیرند که افراد نحیف و علیل از بین می روند و این روش به اندازه مؤثر است که گویی آیین اسپارتی که بر طبق آن تمام اطفال ضعیف امکان رشد و زندگی نداشتند در میان ایرانیان هنوز جاری باشد. صفحه 11. و باز در جای دیگر چنین آمده است: قسمت اعظم ایرانیان از نوعی تربیت برخوردار هستند، نادان و معتقد به خرافات بار می آیند و قسمت اعظمشان اعتقاد به محمد و علی و حسین دارند و به پیشگویی غیب گویان و ستاره شناسان ساعت سعد و نحس و چشم بد و به علم غیب که از دوره مغها به جا مانده است پابند می باشند. ایرانی ها به طور کلی باهوشند، اما هوش آنها غالبا توأم با نادرستی و فقدان استقامت اخلاقی است. جوانان در میان ایرانیان قدیم چنان که به ما گفتند اسب سواری و راستگویی و تیراندازی یاد می‌گرفتند. چیز عمده‌ای که در فرزندان اخلاق آنها اثر بزرگی باقی گذاشته به نظر می‌رسد همان باشد که به اطفال اسپارتی یاد می‌دادند که هیچ وقت حاضر نشوند در صورت دروغگویی رازشان فاش گردد. این درس را ایرانیان واقعاً از ته دل آموخته‌اند، چون هیچ کاری سخت‌تر از این نیست که یک ایرانی را برای دروغی که گفته است وادار به اعتراف کرد و هیچ چیزی نادرتر از آن نیست که انسان حقیقت ساده امری را از زبان یکی از افراد آن کشور بشنود. صفحه 12.